بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. قبل از اینکه درس را شروع بکنیم، این اعیاد مبارکه شعبانیه، مخصوصا ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه که دیروز بود و ولادت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس سلام الله علیه که امروزه و ولادت حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه را که فرداست، این سه میلاد فرخنده را به محضر مقدس حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا و همه ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و شما برادران و فضلای حاضر در جلسه و عزیزانی که بعداً این صوت را استماع می‌فرمایند تبریک عرض می‌کنم. هر سه شخصیت ارتباط مستقیم با نهضت و قیام عاشورا و کربلا داشتن. حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه که رهبر نهضت بود و قمر بنی هاشم پرچمدار سپاه ابا عبدالله علیه السلام و مضافاً بر این که سقا هم بود، و حضرت امام زین العابدین پیام رسان نهضت بعد از شهادت امام و یارانشان بودند. امیدوار هستیم که ما هم به دلیل اینکه قلباً با نهضت کربلا و امام حسین و یاران و اصحاب فداکار ایشان همراهیم، ارتباط دلی داریم ولو ارتباط جسمی نداشتیم، مشمول عنایات این عزیزان باشیم و زندگی ما و مرگ ما حسینی و عباسی و سجادی باشه انشاءالله تعالی. بحثی که در جلسات قبل راجع به عمومیت و فراگیر بودن نبوت و پیامبری داشتیم، در دو قسمت این را ارائه کردیم. یکی عمومیت زمانی و یکی عمومیت مکانی. درباره عمومیت زمانی، همونطوری که ملاحظه فرمودید، حاصل بحث این شد که مقصود از عمومیت، عمومیت حجت معصوم الهی است. یعنی هیچ زمانی از آدم سلام الله علیه تا قیامت زمین از حجت معصوم خالی نبوده و نخواهد بود. حالا این مصداقش در مرحله اول پیامبران الهی بودند و در مرحله دوم اوصیای پیامبران الهی، ولذا هم در دوره‌های فترت، اونی که بهش فترت گفته می‌شود اصطلاحاً، و همچنین در دوره خاتمیت، اینها ناقض عمومیت نبوت به تفسیری که عرض کردیم نیست. یعنی ملاک نبوت که وجود حجت عصمت معصوم الهی است، این ملاک فراگیره، البته مصداقش منحصر در نبی نیست. این محصل بحثمون بود در عمومیت زمانی که هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ نقلی این رو بررسی کرد. و از نظر عمومیت مکانی نتیجه تا اکنون نتیجه این شد که اون چیزی که عمومیت دارد پیام‌های پیامبرانه و نبوی است، پیام‌های الهی که توسط پیامبران الهی از خدای متعال دریافت شده تا به بشر ابلاغ بشود. این عمومیت داشته و داره، یعنی هیچ نقطه ای از زمین که مردمی در آن زندگی می کردن یا می کنند نبوده و نیست و نخواهد بود که اینها این پیام‌های آسمانی و نبوی مربوط به اونها نباشه، اونها مستثنا باشن. پیام‌های الهی که توسط انبیای الهی دریافت شده و ابلاغ شده اینها عمومیت داشته است. حالا یا اینکه یک پیامبر نبوتش جهان شمول بوده یا نه چند پیغمبر بودن که اینها در منطقه های خاصی نبوتشون محدود به منطقه های خاصی بوده، از این جهت فرقی نداره. این عمومیت داشته و داره، مقتضای دلیل عقلی این هست که لطف الهی، حکمت الهی این را اختزا داره. اما اینکه ابلاغ این پیام ها مستقیماً توسط خود انبیا به مردم انجام گرفته باشه، یعنی تعداد پیامبران در هر مقطع زمانی به اندازه ای بوده باشد که مستقیما خودشان پیام رسانی کرده باشند، نه این دلیلی برش نداریم که بگوییم ضرورت داره. این پیام رسانی با واسطه هم انجام شدنی بوده که این به مردم برسه. منتها گفتیم که 4-5 تا وجه ممکنه به نظر بیاید که اگر این پیام ها بی واسطه توسط انبیا به مردم ابلاغ می شد مزیت هایی داشت که وقتی که با واسطه پیام ها ابلاغ بشود از این جهات پنجگانه فاقد این مزایای مرجوه در واقع. اون وقت سوال می شود که چرا خداوند متعال اون وجه راجح را کنار گذاشته و وجه مرجوه را برگزیده. جهت اولش این بود که پیام الهی به درستی ابلاغ بشود، که اگر توسط خود پیغمبر باشه این تحقق پیدا کرده و میکنه، برای اینکه اون خودش معصوم از خطا است. در حالی که اگر پیام رسان سفیر نبی باشه و معصوم هم نباشه، احتمال اینکه در ابلاغ پیام سهوی از او سر بزنه این احتمال وجود داره، بنابراین میشود مرجوح. که این را عرض کردیم که وقتی با نظارت معصومانه پیامبر این کار انجام شده این احتمال مرتفع است. درسته که در بادی امر این احتمال مطرح شده نیست، اما با نظارت معصوم که پیامبر بر نظارت داشته، اگر فرض کنیم یک سهوی از اون سفیر در ابلاغ پیام سر می زد و این پیام خللی درش ایجاد می شد، پیامبر به هر طریقی که حالا عادی یا غیر عادی می تونست این را چکار بکنه؟ این را جبران بکنه. بنابراین چون نظارت معصوم که پیامبر باشه در این ابلاغ پیام هست و بوده، این مشکل وجود نمیاد. در واقع اینجا دیگه راجح و مرجوح نیست از این جهت که پیام به درستی به مردم برسه. وجه دیگر این بود که اگر بیواسطه پیام ها به مردم ابلاغ می شد سریع بهشون می رسید، در حالی که وقتی سفیران پیغمبر می خواستن به جاهای مختلف اینها را برسانن زمان می برد، زمان می برده و لذا تأخیر ایجاد می شده. و این دو تا مطلب به دنبال داره، یکی این که کسانی تا این پیام ها به اونها برسه از دنیا رفته باشن و لذا فرصت این که این پیام ها را بهش ایمان آورده باشن و عمل کرده باشن دستورات الهی را پیدا نکردن. و این یک حرمانیست، محرومیتیست. اونایی که پیام ها را از پیامبر دریافت کردند به این مزیت رسیدند، ولی اونها که نه بهشون نرسید و از دنیا رفتن نرسیدند. این یک اشکال مثلا ممکنه بشود. و دوم این که کسانی هم که حالا از دنیا هم نرفتن ولی بالاخره دیرتر به این دستورات الهی، پیام های الهی آگاه شدن، از این آگاه شدن، و به همین مقدار نسبت به اونهایی که زودتر از این پیام ها آگاه شدن عقب موندن. یعنی خود این باز یه نوع اشکالیست، مرجوحیت به اصطلاح داره، اون راجحه و این مرجوحه. این را در جواب عرض کردیم که اگر جایگزین نمی داشت، یعنی قابل تدارک نبود، بله این اشکال وارد بود. اما چون جایگزین داره و بدل داره و اون این است که خداوند متعال بر اساس قصد و نیت اون افراد، چون اونا در این جهت قصوری و تقصیری نداشتن، این سنت الهی اقتضا کرده، حکمت الهی اقتضا کرده که پیام به این صورت به اونها برسه، چون از جانب اونها کوتاهی نشده، تقصیری نداشتند، خداوند متعال حکمتش این مسیر را، این سنت را برگزیده که اقتضا کرده این سنت را برگزینه که با واسطه باشه جبران میکنه، قابل جبران. اگر اونها آدمایی بودند که این دستورات و برنامه های الهی را ایمان می آوردن، یک عمل می کردن، دو خداوند بر اساس اون نیتشون به اونا پاداش خواهد داد، لذا خسرانی نمی شه، مشکلی بر اونا وجود نمی آد. و همچنین اونهایی که دیرتر رسیدن فرق نمی کنه، چه اونهایی که از دنیا رفتن چه اونهایی که دیرتر آگاه شدن. و اما اون طرف قضیه، کسانی که اگر این پیام ها بهشون می رسید انکار می کردن، منکرین، ملحدین، نسبت به اونها این مسئله به وجود میاد که اون وقت حجت برشون تمام نشده، چون اتمام حجت وقتی است که پیام به کسانی برسد و اینها موضع بگیرن، قبول نکنن، این وقت حجت، خدا حجت علیه اونها داره. وقتی اینها دیگه خدا برایشون حجت نداره که نه، چرا؟ برای خاطر اینکه اینا میتوانن بگوین پیام‌های الهی به ما نرسیده بود که ما ایمان بیاریم یا نیاریم. درسته اگر میرسید ایمان نمی آوردن، اما میتوانن اینجور بگوین، اونایی که از دنیا رفتن. اونایی هم که هستند و منکرن که دیگه هیچ فرقی نمی‌کنه، دیگه الحاد دارن و موضع گرفتن. فقط اونهایی که قبل از این که این پیام ها بهشون برسه از دنیا رفتن که اگر می بودن ملحد می شدن، منکر می شدن و کفر می ورزیدن، اینجا این مطلب مطرح میشه که آیا حجت الهی بر اونا تمام یا نه. اینجا هم خدمت رو عرض کردم که بر اساس اون قاعده ای که اگر نیت اینها، قصد اینها موضع مخالف بوده، یعنی که اگر می آمد هم انکار می کردن، الحاد می کردن، این حالت نفسانی، این عناد خودش مستحق چیه؟ مستحق عقوبته. منتها عرض کردیم در مسئله عقوبت با پاداش فرقش اینه که در پاداش حق للعبد علی الله و در کیفر حق لله علی العبد. فرق این دوتا اینه. پاداش بر اساس وعده‌ای که البته نه به ذات ها، هیچ کس ابتداعا و به ذات بر خداوند متعال حقی نداره، ولی خب به هر حال خدای متعال وعده فرموده، این وعده دادن او را بدهکار کرده و من اوفا به عهده یا به وعده من الله. چون خود خدای متعال وعده فرموده است که پاداش بدهد، این خلف وعده قبیحه، لذا واجب است عمل به وعده، الوفا بالوعده واجب. اما وعید که همون استحقاق و عقوبت باشه، حق الله علی العبد، خب از حقش آدم میتونه بگذره، یعنی زی حق میتونه از حقشی بگذرد، حالا بر اساس اون معیارهایی که داره. بنابراین امتنانن خدای متعال اونها را بر اساس نیتشان ما عقوبت نمی کنه، ولی بر اساس کرم وجودش اونهایی را که نیتشون این بود که عمل بکنن پاداش میدهد. فرق اینه که بر اساس نیت به اونها پاداش میده، ولی بر اساس نیت اینها را عقوبت چی نمی کنه. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، این میشه از باب امتنان. این همینجا عرض کردیم که این مشکلی به وجود پس نمیاره. بله نه، کی میگه نرسیده؟ ببینید، این که قف انسان توجه نداشته باشه، اعتنا نکنه، یه حرف این که این پیام نرسه، بی خبر باشه. امروز که دیگه نمیشه این حرف را زد، دنیا دنیای انفجار اطلاعات.
بعضی ها جونه که دور با زندگی میکنن، اونا میگن که ما بعضی کشور رفتیم حتی که کلمه اسلام تو گوش مردم نخورد.
خب ببینید، نه اون الان مثلا ممکنه تو همین کشورهای اسلامی هم یه جایی آدم بره که اونقدر طرف سرگرم بوده تو زندگی که اصلا چیزی از احکام اسلام اینا خبر نداره. این تقصیر دیگه اسلام که نیست دیگه، بالاخره رسید پیام مطرح منتشر شده. افراد سرگرمن، اون سرگرمی و اون بیتوجهی اون را نمیشه پای این بگذاریم که پیام ابلاغ نشده. پیام رسیده، ابلاغ شده، ولی کن بعضیا گوششون بدهکار نیست، توجه ندارن، سرگرم زندگی ان. اینجوری چنین حالتی این ممکنه در همین کشورهای اسلامی هم باشه، در یک نقاطی که چیزی بلد نیستن، یعنی از آیین و دین و مثلا احکام و این چیزا. خب چرا؟ برای خاطر اینکه اینا سرگرم بودن، مشغول زندگی بودن، توجه به اینا نکردن، دنبالش نرفتن، نه اینکه اسلام نرسید.
پیام مردم که مشغول زندگی هم
خب بله بله میدونم دیگه. مثلا یه بنده خدایی میره روحانی توی روستایی توی شهری یه جایی، ابلاغ میکنن که این آقا آمده. بعضی ها اونقدر سرگرمن که نه صدای اون بلنگو رو گوش میدن، نه اعتنا میکنن، همین دنبال کار خودشون هستن، نه مسجد میان، نه احکام یاد میگیرن، نه چیزی. چه برن نیست
تو این بخش این مثلا بخلت
نه نرسیده که عرض کردم. الان که نمیشه حرف رو زد که الان توی این شبکه های اطلاعاتی که هستش اصلا شب و روز داره صحبت میشه از اسلام. بعضی از دشمنان هم خودشون باعث میان که این اسلام را مثلا همین قرآن سوزوندن، همین که قرآن را سوزوندن مثلا یه کارایی کردن، خود اینها تحریک میکنه مردم را که ما قرآن چی داره که اینا آتش میزنن. لذا گفتن که بعضی از همین سنوات اخیر قرآن پرفروشترین کتاب ها بوده در غرب، به خاطر همین مواضع خصمانه ای که امثال این شیاطین گرفتن. یعنی نمیشه این حرف را زد. بله، حالا یک کسی اصلا اعتنا نمی کنه، توجه نداره، سرگرم زندگی، اون بحث آخر. یه خاطره براتون بگم از همین چند سال قبل از این بود، این که آدم گاهی سرگرم که هست توجه نداره، مطالبی را که علنن گفته شده بی خبره، خود اطلاع نداره چون سرگرم بوده. این بود که یه آقایی را تو تلویزیون باشون صحبت میکردن، مهندسی بود، از این مهندس‌های پیشکسوت که هم دوره مثلا مرحوم دکتر حسابی اینا بود، از یه مهندس اینجوری بود تو تلویزیون با صحبت می‌کرد. بعد خب ایشون کارهای زیادی کرده بود، داشت توضیح میداد که من چه کارهایی کردم و در رشته مهندسی و اینا. این نکته رو میگه. حالا مرحوم دکتر حسابی از دنیا رفته و تلویزیون، رادیو، مجالس، محافل گرفتن برای ایشان تجلیل کردن دیگه. این آقا که هم دوره دکتر حسابی بود تو ایران هم زندگی میکرد، آدم فریخته، آدم مهندس، میگو آره ما یه دوستی داشتیم، همکاری داشتیم، آقای دکتر حسابی بود، حالا اگه هستش خدا حفظش کنه، اگه از دنیا رفته خدا اینجوری. یعنی مطلبی که تو تلویزیون اعلام شده بود اینجا، و طرف اصلا تو این وادیا نبود، گاهی اینجور میشه ها، یه ابلاغ شده اینجا دیگه، نمیدن که در خونی هر کسی بزنن بگن آقا جان آقای دکتر حسابی از دنیا رفت، که تلویزیون اعلام میکنه، رادیو اعلام میکنه، مجالس میگیرن، پیام تسلیت میدن. حالا اگر یه آدمی سرگرمه دیگه اون تقصیر کسی نیست، نه اینکه مقصر باشه ها، ولی که نمیگم بهش نرسید، خودش نرفته که باش. این عرفن دیگه نمیگن نرسوندن، میگن بهش نرسیده. چرا؟ به خاطر اینکه خودش سرگرم کارهای دیگه بود. مثال عرض کردم، میشه آدم در زندگیش سرگرم یه چیزایی باشه به اینا توجه نکنه.
این جریان واقعا در حال رقیب این تو
ببینید تبیین نشده. خیلی خوب، الان ما آفرین، مثال خوبی زدید. حالا آیا مسیحیت رو ما میدونیم که هست یا نه؟ نیومدن تبیین کنن، خودمون بردن دنبالش دیگه. اگر من احساس میکنم که باید برن دنبال مسیحیت، بگن مسیحیت چیه، اینجوریه دیگه.
از جان ما زمانی میتونیم تدخل یک حقی برای ما مشخص بشه.
خب نه اون من ببینید، نه سخن در اینه که حالا خبر داریم که دینی به نام هندو هست، بله. خبر داریم دینی به نام یهود هست، بله. اینا رو خبر داریم. این که حالا ما چرا نرفتیم تحقیق بکنیم یا اونا چرا نیومدن تحقیق بکنن، بحث آخر. الان سخن در اینه که رسیده یا نه در اطلاع داشتن از اینه که چنین دینی هست. این که حالا طرف نرفته دنبالش، آیا معذوره که نرفته یا مقصره که نرفته، حجت داره یا نداره، این بحث دیگریه. بله برای ما هم مطرحه که ما چرا دنبال تحقیق در مسیحیت مثلا نرفتیم، به چه دلیل نرفتیم. اگر شک داریم در اسلام، بله. اگر چنانچه در حجت بودن اسلام از موازین عقلی در ایمان به خدا و توحید و سایر این مبانی اسلامی اگه تردید داریم، بله. اگر نه تردید نداریم، اینها رو دیگه درست میدانیم، مثلا بگیم توحید درسته با برهان عقلی، خب برهان عقلی میگه توحید درسته، پس تثلیث باطله دیگه. دیگه این نمیخواد بریم حالا کتاب تورات و انجیل رو بخونیم ببینیم تثلیث چی چی هست. هر چی موقع باشه تثلیث با توحید نمیساز. اگر برهان آوردیم که نگاه کنید، عرض میکنم چون اینا سوال میکنن که دارن جوابش عرض میکنم، اگر ما با برهان حجت قطعی ثابت کردیم که دین اسلام دین حقه، حالا غیر از توحیدها، بیام سراغ همین شریعت اسلام، خب چطوری میفهمیم که شریعت اسلام حق؟ پیامبر اسلام را باید دلیل داشته باشیم که ایشون پیامبر الهیه. خب بعد بریم با ادله نبوت پیغمبر رو بررسی کنیم، نبوت خاصه. خب مثلا ایشون دعوی نبوت کرده، معجزه آورده، کسی که ادعای نبوت کنه معجزه بیاره نبیه، پس نبی. خب بعد دوباره میریم سراغ نبی که باید معصوم باشه، اسمتش رو ثابت میکنه که پس ایشون که نبیه معصومه. حالا که معصوم شد، ایشون میگوید که دیگه دینی بعد از من نیست، میشه خاتمیه. با این اصول قطعیه عقلیه ما میرسیم به خاتمیت، یعنی شریعت اسلام تنها شریعتی است که امروز بر حقه. خب از اینجا پی میبریم که همه شریعت ها، همه آینه های دیگه باطله دیگه، نیازی به این که ما برویم کتاب های اینا را بخوانیم نداریم، چون برهان برام میگه که اونا باطل. هرچی که باشه اون مقدارش که مطابقه با این شریعت درست، هرچیش مخالفه باطله، حالا چه در مباحث اعتقادی باشه، چه اخلاقی باشه، چه احکام باشه. در این که از بارم اینطوری است. بعضی ها که میگن که آقا جان ما نمیخوایم تقلید کنیم، میخوایم بریم تحقیق کنیم. خب بسیار. بعد میگن تحقیق اگه بخوایم بکنیم، یکی دوتا که نیست، زندگی رو باید بجاریم کلن همه را کنار، بریم یه مدتی مسیحیت بخوانیم، یه مدتی یهود بخوانیم، یک مدتی کنفوسیوس بخوانیم، یه مدتی چی و چی و چی و چی دیگه، اصلا به جایی نمیرسیم. چی کار باید بکنیم ما؟ اینا میپرسن همین رو بعضا جوانان اینا سوال میکنن که مگر اسلام نمیگه که در گزینش دین و اصل دین باید تحقیق کرد، تقلید نباید کرد؟ میگیم چرا؟ میگه خب وقتی که باید تحقیق کرد، ما کدوم مون رفتیم تحقیق کردیم؟ حالا از مراجع تقلید ما بگیر تا بیاد به مردمان عادی، کی رفته تحقیق کرده؟ تک و توکی پیدا میشه در بین محققین، اونم نه از اول، بعد از سالها که دیگه کردن رفتن یه سری هم زدن به کتابهای دیگر نان مطالعه کردن، اما اینکه از ابتدا ولو محققین ها از ابتدا آمده باشن، اینها رو همه رو مطالعه کرده باشن و اسلام رو از بین اونا گزینش کرده باشن که نکردن، که برن بررسی کنن کتابهای اینا رو مطالعه کنن و اینها. لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون اصول و مبانی و شالوده ها معینه، به تفاصیل بعدن باید پرداخت. اصول و شالوده ها را با تحقیق به اصطلاح عقلی میشه بررسی کرد، از اصل خداشناسی و توحید گرفته تا بحث نبوت گرفته تا بحث معاد، اینا دیگه همه محدود اینها، اینا دیگه تتبع نمیخواد چون اینا تحقیقیه. وقتی که تحقیق کردیم با دلیل به اینا رسیدیم، مثلا ما رسیدیم به این که در اسلام امامت امیرالمومنین سلام الله علیه بر حق ثابته، قطعیه، امام باید معصوم باشه، امیرالمومنین معصوم بود، نسل داریم، قدیره، چه فلان، اینا بررسی کردیم دیگه. دیگه حالا بعدن نیاز نیست که ما برای اعتقادات خودمان تفصیلا برویم صحیح بخاری و مسلم و کتابهای اهل سنت را مطالعه کنیم، نیاز نیست، چون وقتی ثابت شد که امیرالمومنین به دلیل قطعی امام بر حق است و بلافاصله است، خلاف این هرچی باشه باطله اجمالا دیگه، اون علم اجمالی کافیه، تفصیلی لازم نیست. این که میبینید الان امثال ماها یا بزرگانی که قبل از مالا بنده که طلبه هستم، بزرگانی که آمدن این مباحث را بررسی کردن، علامه امینی، سید حامد حسین هندی، سید مرتضی و دیگران و دیگران، اینا نه اینکه میخواستن خودشون براشون ثابت بشه که این راهی که برگزیدن در امامت حقه، نه، میخواستن شبهات را جواب بدن، نقد کنن ادله طرف را که دوچار شبه نشن به اینا، ولی این بوده. لذا ما در انتخاب دین اسلام، اگر حالا نه ما، هر کس که میخواد انتخاب بکنه، باید اصول و شالوده ها را بده، چند تا بیشتر نیست، همه هم دلیل داره. وقتی با دلیل اینها ثابت شد، دیگه بقیه اونا هر چه خلاف این باشه باطله. تحقیقات بعدی میشه یه اطلاعات، بله، برای کسی که میخواد مثل امثال بند شما ها که میخواییم به سوالات و اینا جواب بدیم، خب باید مطالعه کنیم، مطالعات رو باید توسعه بدیم. اما یه آدمی که دیگه به اینا کاری نداره، میخواد زندگیشو بکنه، نه دیگه نیازی نیست بره مطالعه کنه. آقا
یک گودایی یهودی یا مسیحی هم به شما میگه در این روشی که شما مسلمان ها به اسلامتون رسیدید و سایر ادیان رو میگید لازم نیست بررسی کنن، منم به این رسیدم که بودا پیامبره و دیگه نیاز نیست دیگه بررسی.
اگر واقعا اینجوری بعد، اگر واقعا مقدماتی که او چیده است مقدمات درستی است و تحقیقی است و عالمانه است، بله اونم پیش خدا معذور. اگه اینجور باشه همینطوره، اگر مقدمات دلیل او هم درست باشه، نه اینکه تقلیدی ها، تقلیدی نه، تحقیقی، اگه مقدمات استدلالش درست باشه، بله اونم میتونه معذور باشه پیش خدا متعال، بگه من دیگه تلاش کردم بیش از این نرسیدم، یعنی نرسیدم این معنا که اینا رو دیگه قطعا حق دانستم با دلیل، چون با دلیل حق دانستم گفتم خب هر چه مقابل این باشه چیه، میشه باطل دیگه، دنبال نکردم، عیبی نداره اگر با مقدمات دلیلش درست باشه. خب عرض میکنم که حالا فاصله نگیریم از بحث. پس اینطور شد که به لحاظ مکانی گفتیم که این که پیام ها دیرتر میرسه، این قابل تدارکه، دیگه توضیح دادم بر نگردم که تکرار نشه، چون قابل تدارکه، خوب دقت بفرمایید، چون قابل تدارکه میشه وجوبش تخییری. هر جا که ما دو تا گزینه داشته باشیم برای تحقق بخشیدن به یک غرض، یک غرض لازم و مهم یا لازم، اگر دو تا گزینه داشته باشه میشه واجب تخییری، اگر منحصر باشه میشه بعد چی؟ واجب تعیینی. خوب دقت بفرمایید، اصل النبوه تعیینی است، کیفیت و ابلاغ پیام‌های نبوی که مع الواسطه یا بلا واسطه باشه میشه و تخییری. اون بدل نداره، این بدل داره. اون بدل ندارد. چرا؟ برای این که حالا قبلا دیگه بحث شد، این که مستقیما افراد بخواهن خودشون این برنامه ها و دستورات الهی را دریافت کنن، به یک ظرفیت وجودی نیاز داره که تکوینن این نیست. حالا دوباره برمیگرده به این که چرا تکوینن نیست. اولا که بحث تشریع فرع بر تکوینه، اینجا دیگه بحث میشه عدل الهی و خداشناسی و فعل الهی، مثلا نبوت نیست. ولی خب اگه یادتون باشه ما اینو بحثش کردیم، یه جلسه گذاشتیم برای همین که اون بحث امکان ذاتی و امکان وقوع اینا رو برای این جهت آوردیم. پس تکوینن تفاوت وجود دارد بین انسانها. یک، برای اینکه ارتباط مستقیم با مبدأ وحی باشه یک ظرفیت وجودی خاصی لازم است، همگانی نیست به خاطر اون تفاوت تکوینیه. خب عده این ظرفیت وجود دارن و خداوند متعال هم که این پیام ها و دستورات رو باید به بشر برساند. و چطوری باید برسانه؟ راهی دیگه ای نداره الا اینکه اونایی که اون ظرفیت وجودی دارن بهشون اعطا بشه و اونها بعداً به طریقی اینا رو به مردم برسانن. لذا اونجا بدیل نداره، میشه واجبش تعیینی. اینجا بدیل داره، بدل داره، گزین داره، این نمیشه تأخیری. خب حالا خدای متعال، ما دوباره این نکته هم داشته باشیم، اینا من تکرار میکنم به خاطر اینکه کلیدهای بحث، اصول بحث، آیا ما در این تأخیری ها به نحو پیشینی با بررسی عقلی میتوانیم مصداق را دقیقا معین کنیم؟ نه، چون اطلاعات ما محدوده، محدودیت اطلاعات داریم. اما در اون موردی که تعیینیست، نه، عقل به این میرسه که دیگه راهی دیگه این نداره. اینجا میگه نه، دو تا راهه. خب حالا این یه مزیت داره، اونم یه مزیت داره، این لهو وجهون لهونم وجهون. خدای متعال به حکمتش که حکمت کامل داره، بالغ داره، ای را انتخاب کرده. اگر خب برگردیم به اون بحثی که اون اصلی که گفتیم، اگر چنانچه امکان وقوع، امکان ذاتی هر دو گزینه داره، هر دو ممکنه به ذاتن، اما یکی وقع یکی لم یقع، یکی صدر یکی لم یستر، من الحکیم، دقت کنید، وقع من فاعل علیم قدیر حکیم. اینی که میگیم وقع، پس این امکان وقوعی داشته که وقع. اونی که لم یقع، امکان وقوعی نداشته که لم یقع. ما میتوانیم این امکان وقوعی را دقیقا مشخص کنیم؟ خیر. لذا اینجا میشه پسینی. گفتم طبق اون قاعده ملازمه، ملازمه اصل اونجاست که پیشینیه، میگه کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع. ملازمه فرع پسینیه، یعنی کل ما حکمه به شرع حکمه به العقل. اینا اگه دقیقا این اصولی که دارم عرض میکنم در ذهن شریفتون باشه و کاملا برامون واضح مورهن باشه، این مسئله راحتی حل میشه. اصول این هاست. پس بنابراین چون که اینجا بدل داره، مشکلی هم که ایجاد نمیشه، اینو واجب وجوب بشه شبه تأخیری. خدای متعال این یکی را برگزیده است، لحکمت لا نعلم، اون حکمت را تفصیلا، ولی اجمالا میدونیم حکیمان است. و اما ستای دیگه، ستای دیگه خدا، نه نه برای خدا، بله بله جانم،
اینجا این اصطلاح معمولا تو اصول برای
مکلف، نه نه، این تخییریه من الفاعل الحکیم. الفاعل الحکیم هو الله سبحانه و تعالی. حالا اون تعبیر وجوب علی الله هم که بحث کردیم دیگه، حالا ایراد که نمیگیرید که چرا میگیم وجوب علی الله، خود خدا فرموده ان علینا للهدى. این وجوب به اون معنایی که توضیح داریم، وجوب بالقیاس، مولویت توش نیست، وجوب فقهی نیست، وجوب حقوقی نیست، وجوب کلامی فلسفیه. وجوب کلامی فلسفی بالقیاسه، به اون بیانی که گفتیم العقل کاشف لیس بفارز، عقل کشف این وجوب میکنه. مثل این که میگوید اگر علت تام است واجب است معلول باشد، این واجب است اعتبار نمیکنه، کشف ضرورت میکنه. اگر فاعل حکیم است پس فعلش حتما باید حکیمانه باشد. این جعل الحکم نیست، فعل نیست، تشریع نیست، بلکه کشفه. این وجوب علی الله که میگیم به این معناست، این کاشفیته. کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خب حالا در وجوب علی الله گاهی تعیینیه، یعنی یه مصداق فقط داره و گاهی چیه؟ گاهی تخییری، حالا دو تا سه تا، مثل خصال کفارات، مثل اون خصال کفارات که خدا تعیین میکنه و مکلف مخیر یکی چی؟ اول تشریعش تخییره دیگه، اینجا مگه نیست؟ اول تشریع الله تخییری بوده و الا مثل صلات صبح که تخییری نیست، حتما صلات صبح هست و سلام، جایگزین ندارد که، صلات مغرب دیگه جایگزین ندارد که، روزی ماه رمضان جایگزین ندارد که، حالا مگر اینکه اون در اون موارد عذر و اینا اون بدل براش پیدا شده. اول تخییر من از شارع، اونجاهایی هم که تخییر برای مکلفه اول برای مکلفه، یعنی مکلف شارع دو تا سه تا میتونه ساید انجام بده، یا معینن یا مخیرن، حالا مخیرنشو برگزیده، حالا که شارع تخییرن تشریع فرموده ما هم مخیریم در انجام دادن، ما مکلفیم، اونم متفرع بر اون. در اون ستای دیگری عرض کردیم چی بود؟ ستای دیگه فهم درست، ایمان، عمل. گفتیم لا فرقه، با واسطه باشه بی واسطه باشه، به واسطه یه معصوم باشه یا غیر معصوم باشه، اون دوتای اول که تمام شد، وقتی که این ابلاغ به او شده است، ابلاغ درست شده، حالا یه کسی ممکنه از زبان معصوم میشنود بد بفهمد، چون همه جا که صریح که نیست، گاهی مطلقه، گاهی عامه، گاهی محکمه، گاهی متشابه، این چیز هست. ممکنه کسی از واسطه و سفیر نبی بفهمد، بشنود بفهمد، درست بفهمد، خصوصیتی دیگه نداره. درست فهمیدن یا نادرست فهمیدن، دایر مدار با واسطه رسیدن پیام، بی واسطه رسیدن، از معصوم برسه، غیر معصوم برسه، اگه درست رسیده باشه دیگه به این دایر مدار این نیست، فرقی نداره، لا فرقه. ایمان هم چطور؟ هاکزا، یکی از زبان خود معصوم پیام را دریافت میکنه، ایمان نمیاره، جهدو بها و سقنات چه انفسهم، یکی از زبان سفیر میشنود، ایمان میآورد، عمل هم هاکزا. پس این ستای دیگه که فهم درست یا نادرست، ایمان و عدم ایمان، عمل و عدم عمل، این فرقی نداره که با واسطه باشه یا بی واسطه. اون دوتایی هم که فرق گفتیم وجود داره، یکیش با نظارت فرق برطرف میشه، یکی هم جبران پذیره، تدارک میشه، استدراک داره، لذا مشکل ایجاد نمیشه. پس ما نتیجه بحث این شد که مقتضای دلیل عقلی که جناب خواجه فرمود و دلیل الوجوب یعطل عمومیه، این حرف درست است، و دلیل الوجوب یعطی چی؟ العمومیه. حالا زمانن اونجا مرحوم علامه هلی بیان خواجه و کلام خواجه را زمانن تفسیر کرده، عبارت مرحوم خواجه نصیری که فرمود دلیل الوجوب یعطی العمومیه را جناب علامه هلی به عمومیت زمانی معنا کرده، که این در هر زمانی باید نبی باشه. این اولا درست نیست، برای خاطر این که لازم نیست در هر زمانی نبی باشه، در هر زمانی باید چی باشه؟ حجت معصوم باشه، اما نبی یا وصی نبی که معصوم باشه. این اولا. ثانیاً از کجای کلام خواجه شما در آوردید عمومیت زمانی را؟ بله یک شقش عمومیت زمانیه، اما اطلاق داره، از این موارد زیاد است، من نا که دیدم، خودم دیدم این مواردی. علامه هلی نابغه بوده ولیکن ذوفنون بوده، توجه فرمودید، محقق طوسی در معقول، درسته اونم ذوفنون بوده ها، مرحوم خواجه هم ذوفنون بوده، اما تو حوزه مسائل عقلی بیشتر کار کرده بوده و بالاخره قوی تره دیگه، یعنی خیلی شسته رفته بهم عرض بکنم در حد فهم قاصر بنده، متن جناب خواجه در تجدید گاهی شرح علامه وافی نیست، مواردی هست ایشون یه جوری قرائت کرده، یه جوری فهمیده که کلام مرحوم خواجه مثلا اوسع هست. آره یه نمونهش همینجاست، و دلیل الوجوب یعطی العمومیه، این هم عمومیت زمانیه رو میگیره هم مکانیه رو میگیره، منتها عمومیت زمانیه حجت معصوم فی کل زمان النبی یا وصی نبی، عمومیت مکانیه عمومیت و پیام و اون دستورات نبی، اما مع الواسطه اما بلا واسطه. یعنی الان ما باید دوباره برگردیم همین بیان مرحوم خواجه را که میخوایم شرح بکنیم. اینا عجیب است، علم اینجوری خلاصه به تش آدم نمیرسه. علم چیز عجیبیه، هرچی آدم هی میره باز دوباره یه جاهایی پیدا میشه که آدم احساس میکنه که ما اصلا توجه به این نداشتیم. خب بنده اینا شرح کردم در همین ایضاح المراد، ولی اینی که الان دارم خدمت شما عرض میکنم اونجا به عقلم نرسید، به ذهنم نرسید، به خاطر همین بحثایی که داریم انجام میدیم الان برام روشن شد که عبارت مرحوم خواجه دلیل الوجوب یعت العمومیه هم زمانیه را شامل میشه هم مکانیه را، منتها زمانیه اون معنا را داره، مکانیه این معنا را داره. این مقتضای بحث عقلی بود تا اینجا. حالا میخواهیم با اجازه دوستان یک نگاهی هم به قرآن کریم بیاندازیم و از نظر نقلی همین را بررسی کنیم، ببینیم که آیا در آیات شریفه قرآن، آیات شریفه قرآن را حالا ما از این زاویه بهش استناد میکنیم که نگن مصادره میشه و نم دور میشه و از این حرفا، از چه زاویه استناد میکنیم؟ از چه جهتی؟ یادتون هست که اون اولم اشکال میگرفتن که شما حق ندارید به آیات قرآن استدلال بکنید، شما اصلا الکلام در این که اینا وحی هست یا نه از خود پیغمبر یا وحی شده، شما میخواید به عنوان وحی چی استدلال کنید؟ میشه دور، مصادره به مطلوب. جواب عرض کردیم که نه، ما به عنوان وحی به قرآن استناد نمی کنیم، فعلا کار نداریم که وحی الهیه، فعلا سخنان پیغمبری است که پیغمبری را تجربه کرده است و شما دارید در رابطه با حقیقت پیغمبری و سعو و زیغ پیغمبری صحبت می کنید. خب ما از زبان پیغمبر بشنویم بهتره یا از زبان شما بشنویم یا از زبان دیگری بشنویم؟ اگر درباره یک پدیده‌ای واقعیتی میخواهیم داوری کنیم، کسی که اون را خودش تجربه کرده بهتر میداند که داستان چیه یا اونی که از بیرون نگاه میکنه؟ خب قطعا اونی که خود از درون نگاه میکنه دیگه. پس از این زاویه ما به این آیات استناد میکنیم که پیامبر اینجوری فرموده، حالا شما وحی بگیرید یا وحی چی نگیرید، به این اشکالی نداره. به آیات شریف قرآن که میرسیم، این آیه شریفه را داریم، چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا. سوره مبارکه فرقان آیه 51. ولو شئنا اگر ما میخواستیم، لبعثنا فی کل قرية نذیرا، در هر قریه یک نذیر را مبعوث میکردیم، یعنی پیغمبر مبعوث میکردیم. پس این آیه میگوید که اینجور نیست که در هر قریه ای پیغمبر مبعوث شده باشه، عمومیت مربوط به شخص و نبی نیست، پیام پیغمبرانه است که حالا اینا ادامه میرسیم بهش. این یک آیه. خب آیه دیگر، و ما کان ربک مهلک القرى. این چقدر آیات شریفه زیبا هم دنبال میکنه، همدیگه رو معنا میکنه. اون آیه میفرماید ما در هر قریه ای، خدا در هر قریه ای پیغمبر مبعوث نکرده، درسته؟ پس چه کار کرده که پیام به بقیه برسه؟ اصلا بیخیال شده، گفته ولشون کن، تبعیض قائل شده، برای بعضی ها پیغمبر فرستاده، برای بعضی ها اصلا بیخیال شده؟ نه. و ما کان ربک مهلک القرا، قرا یعنی قریه ها دیگه، حتی یبعث فی امها رسولا. پس راهکار چیه؟ راهکار اینه که در ام القرا پیغمبر فرستاده و اون قریه هایی که پیغمبر درشون نفرستاده، پیام پیغمبر به اونا رسیده. پیام پیغمبر که رسید، حجت برشون تمام شده. ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها، معلوم میشه یک جایی را خدای متعال برمیگزیده که اصطلاحا در قرآن بگیم ام القرا، یعنی حالا به لحاظ جغرافیایی اجتماعی یه وضعیتی داشته که مرکزیت پیدا کرده، اونجا پیغمبری را مبعوث کرده و اون پیغمبر مأمور بوده حالا یا اونجاهایی که میشه خودش مستقیم بره یا نماینده بفرسته تا اونا را چکا بکنن، هدایت بکنن. سوره مبارکه شورا آیه 7. آیه 3، و کذالک این آیه دوم که خوندیم سوره شورا کلی بود راجع به همین انبیا بود. این آیه‌ای که می‌خوایم بخونیم راجع به پیامبر اکرمه. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى و من حولها. ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا ام القرى را بله و اطراف آن را پیرامونش کار بکنی، انذار بکنی. سوره انعام آیه 19. سوریه بله اشتباه نگم آدرس ها برادون، اشتباه گفتم ببخشید، اصلاح میکنم. او و ما کان ربک مهلک القرى سوره قصص بود، آدرس ها اصلاح بفرمایید. سوره قصص آیه 59. اینی که الان خوندم شوراست، این آیه‌ای که و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى من حولها، این سوره شوراست آیه 7. حالا این قصص آیه 59، این دقت کنید، این من حوله ها یعنی کجا؟ پیرامون دیگه، حول یعنی پیرامون اطراف. ام القرى معلوم میشه مکه است دیگه، ام القرى. الان یه دانشگاهی هم در مکه است به نام دانشگاه چی؟ ام القرى. اصلا اسم این دانشگاه، این دانشگاه من در رفتم یک سفر که شرف بودیم تو همین دانشگاه اصلا رفتیم وارد شدیم و صحبتی کردیم. من خودش خاطره این نه این دانشگاه، دانشگاه بله 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 نه نه این دانشگاه اون غیر از اینه، این ام القرى دانشگاهه، حوزه علمیه نیست، همین دانشگاه هست، همین حالا بطور علوم مختلف درش هست. حالا اون روز که ما رفتیم اتفاقا تونست ایام موسم بود، ما ایام حج بود دیگه، مشرف شده بودم بنده بله، با یه آقایی رفتیم، من بیاری سرکش خودمون رفتیم سری بزنیم اونجا. تعطیل بود، دانشکده هاش تعطیل بودن به خاطر ایام موسم. خوشبختانه دانشکده چیز همین علوم طبیعی هم بود، به خیلی به ما هم نمیخورد زیادیم که فلسفه چیزی باشه، کلام چیزی باشه، علوم طبیعی بود. اینایی که اونجا بودن گفتن شما کی هستید چه کار دارید، گفتیم آمدیم مثلا سری بزنیم ما صحبتی بکنیم با، گفتن تعطیله، ولی کن یکی از آقایون هست مسئول یکی از دانشکده های طبیعی علوم طبیعی بود، ایشون خیلی هم استقبال کردن، خیلی احترام کردن استقبال کردن و ایشون هم تلفن زد، افراد دیگر هم فراخوان کرد، جلسه علمی شد دیگه. یعنی حالا بله هم می‌دونن ما شیعه هستیم، اون وقت خیلی رابطه بد نبود نسبت ما وقتی ما نه اون زمانی که ما رفتیم، زمانی بود که اوضاع احوال نسبتا بین ایران نظر سیاسی با عربستان تا یه حدی بد نبود، مشکلی نبود. بله بعد اینا فراخوان کردن، وقتی این آقایی هم که همراه ما بود ما را به عنوان پروفسور معرفی میکرد، همین طلبه‌ای که با هم بودیم و پروفسور ربانی، اینا هم خیلی تحویل گرفتن دیگه، و صحبت کردیم حرفای زدیم گفتگوی کردیم. مقصود اگر این حول ام القرى جزیره العرب و شهرهای جزیره العرب باشه، یه احتمال اینه دیگه، لتنذر ام القرى و من حولها، یه احتمال این هست، یه احتمال این هست که نه، کل سکنه زمین، حولها همه مردم، چون رسالت پیغمبر للعالمین است، توجه فرمودی، چون للعالمین است پس من حولها را عام بگیریم، یعنی همه ساکنین زمین، این مرکزیتش مثلا مکه است. اگر فرض اول را برگزینیم بگیم نه من حولها یعنی همون اطراف سرزمینی خود مکه، این ناظر می شود به مراحل نخستین دعوت نبوی، اگه اینجوری معنا کنیم ها. بله در مراحل اولیه تبلیغ پیغمبر تدریجی بوده، اینا مرحوم علامه تو المیزان یه جا را دقیقا نمیدونم کجا را یادم نیست، ولی یه جا اینا بیان فرموده که پیغمبر اکرم گام به گام مأموریت داشت تا این پیام را خلاصه منتشر بکنه. اول این بود که عشیرت کل اقربین، عشیرت کل چی؟ گروه خاص خیشاوندان، بعد از خیشاوندان این حول ام القرى، بعدم که دیگه جهانی. پس اگر این من حولها را اطراف مکه بگیریم میشه گامهای اولیه، مراحل اولیه، برای خاطر اینکه بالاخره پیغمبر رسالتش چی بوده؟ جهانی بود. اگر هم نبگیم من حولها یعنی کل مناطق زمین، که برا در هر صورت نبوت پیغمبر بلا شک نبوت چیه؟ للعالمین، للبشر هست. خب ولقد اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. حالا این آیه آل عمرانه، این 19 آل عمران اینه. ولقد اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغه، به همه کسانی که برسه من مأمورم که اونا رو انذار بکنم. اینم یه آیه. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. دیگه عمومیتش تصریح شده، للعالمین نذیرا. سوره مبارکه فرقان، همین اول سوره آیه اول فرقان هست و یکی هم که آیه های دیگری هم داریم دیگه. و ما ارسلناک الا رحمتا چی للعالمین. خلاصه نبوت پیغمبر اکرم معلومه که عالمگیر و جهانیه با این ادله نقلی، ولی پیغمبر اکرم در ام القرا مبعوث شده، پس بقیه مناطق را با پیام رسان و پیک و سفیر و اینا پیام فرستاده. خب این آیه من بلغ را چیز بود، انعام 19، اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. یکی هم که این آیه ای که میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. حالا اونجا ام القرا بود، پس یک دسته از آیات میفرماید فی کل قریه نبوده، عمومیت به این معنا نبوده. یه دسته آیات میفرماید که ام القرا بوده، یعنی در مرکز پیغمبری می آمده بقیه را هدایت می کرده. درسته؟ یک این آیه شریفه هم بعد امت، اینجا بحث قرا و ام القرا نیست، اینجا امت داره، از واژه امت استفاده شده. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سوره مبارکه نحل آیه 36. حالا امت یعنی چی؟ امت ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. درباره امت اگر مایل هستید، حالا فرصتشون تمام شد، بخوام تعریش بکنم به جایی نمیرسه، اگه اجازه میفرمایید همینجا متوقف بکنیم بحث را روی امت، جلسه بعد انشالله این را تبیین بکنیم. حالا شما هم وقت کردید یه رجوعی بکنید دیگه به مفردات یا کتابای دیگه که امت به چه معناست، انشالله این را به تکمیل بکنیم دیگه، حالا به همین مقدار کفایت بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.